صبحانه با خبر.
اونهایی که راهی برای بیدار موندن توی جاده زندگی رو انتخاب کردن، قطعاً الان پای صبحانه با خبرن، سر سفره‌های صبحانه نشستن و به ما گوش میدن، به ما، اون هم در روزی که پیامش میتونه برای ما این باشه.
سه شنبه ها رو دوست دارم چون عشقم پس نمیدی، اون قلب پر محبت رو دیگه به هیچ کس نمیدی، دستم رو تو دست میگیری برام لالایی میخونی، قصه ها تو به حس من تا جایی که هست نمیدی.
آغاز میکنیم صبح روز سه‌شنبه دوم اسفند ماه 1390 خورشیدی برابر با 21 فوریه 2012 میلادی رو. کجا هستید؟ دقیقاً الان کجا هستید؟ پشت فرمون هستین. اگه پشت فرمون هستید انقدر جوگیر نشید که میخوایم بهتون انرژی بدیم که یک وقتی سرعت مطمئنه رو رعایت نکنید. پس کمربنداتون رو سفت ببندین برای آغاز یک روز خوب جنجالی. کجای ایران به سر میبرید؟ به قول یکی از شنونده ها دیروز خوب نوشته بود، سفره صبحانه با خبر از تهران تا انزلی، از انزلی تا اصلویه، تا آبهای نیلگون خلیج فارس، خلیج همیشه فارس، پهن پهن. سفرتون پربرکت که سفره صبحانه با خبر هم از حضور شما برکت میگیره. فیلمی بود که میگفت بعضیا داغشو دوست دارن، یعنی اصلا عنوان فیلم همین بود و ما هم میگیم بعضیا ایرونیشو دوست دارن.
سلام همه گی سلام ای زندگی سلام
سلام بهتون، سلام به سه‌شنبه، سلام به همه شنونده‌ها، از جمله سلام به شما
شاهین بشیری.
منظورته؟ آره شاهین بشیری، صداش خیلی دیر اومد.
تقصیر من نیست.
خوب هستی؟
مرسی، حال شما چطوره؟ اوضاع
رو به راهه.
آره ولی مثل که تو هنوز سرماخوردگی
خوب نشده. من این سرماخوردگی نه دیگه، اصلا ول نمیخواد بکنه، همینطوری هی ما رو میبره بالا.
نه تا این گرمایی که گرما و نیرویی که از ایران میرسه به ما، مطمئن
بله
باش.
از شنوندگان عزیز من، خوب شد گفتین گرما و حرارت. اجازه بده من این شماره تماس رو بگم، بعد فوری بریم سراغ خبرها. 2042-06-3-87-41-50 از همین حالا ماراتون اسمس به صبحانه با خبر آغاز شده. اما بشنوید تازه ترین خبرها رو از شاهین بشیری.
من اول سه تا سرخط رو میگم. اتحادیه اروپا از آمادگیش در کاهش واردات نفت از ایران خبر داده. چین و ترکیه ایران رو در دور زدن تحریم ها کمک میکنن و دو ناو ایرانی در سواحل سوریه پهلو گرفتن.
بشنوید تازه ترین خبرها رو با اعلام ساعت 7:04 صبح از شاهین بشیری.
اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد به تدریج واردات نفت خود از ایران را کاهش می‌دهد و با توجه به تحریم‌هایی که از اول تابستان به اجرا گذاشته می‌شود، نفت کافی ذخیره کرده است. به گزارش شبکه خبری بلومبرگ، مارلین هولزنر، سخنگوی انرژی کمیسیون اروپا در واکنش به خبر قطع صادرات نفت ایران به اروپا گفت بریتانیا، اتریش و پرتغال از قبل واردات خود را کم کرده بودند. و افزود در مورد فرانسه اطلاعات دقیقی وجود ندارد، ولی مدیر عامل شرکت نفتی توتال فرانسه پیشتر اعلام کرده بود هر گونه واردات نفت از ایران را متوقف کرده است. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف در گزارشی اختصاصی نوشته است که چین و ترکیه برای دور زدن تحریم‌ها به جمهوری اسلامی کمک می‌کنند. به نوشته این روزنامه، چین و ترکیه امکاناتی در اختیار ایران گذاشتند که جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران بدون دخالت مستقیم کالاهای مورد نیاز را از طریق بانک‌ها و مؤسسات مالی این کشورها خریداری کرده و به ایران می‌فرستند. یکی از مقام‌های امنیتی غربی به دیلی تلگراف گفته است این سیستم قدیمی معامله پایاپای راه حل بسیار خوبی برای دور زدن تحریم هاست. در حالی که سازمان صلیب سرخ جهانی از مذاکره با طرف‌های بحران در سوریه برای متوقف کردن درگیری و رساندن کمک‌های بشردوستانه خبر داده، دو ناو ایرانی در بندر طرطوس سوریه پهلو گرفتند. مأموریت این ناوها آموزش نیروهای دریایی سوریه بر پایه توافقنامه نظامی میان تهران و دمشق اعلام شده است. احمد وحیدی، وزیر دفاع جمهوری اسلامی، در مصاحبه با خبرگزاری ایرنا گفت اعزام ناوهای ایرانی به آبهای مدیترانه با هدف تحکیم حضور ایران در آبهای بین المللی صورت گرفته و حق طبیعی این کشور و نشان از قدرت نیروی دریایی آن است. سفیر آمریکا در یمن میگوید فعالیت‌های ایران در یمن افزایش پیدا کرده و این امر تهدیدی بزرگتر برای ثبات و امنیت این کشور به وجود آورده است. جرالد فایرستاین در گفتگو با خبرگزاری رویترز درباره وضعیت سیاسی یمن گفت ایران به طور فزاینده‌ای سعی دارد تا با عوامل مختلف در یمن تماس بگیرد. وی افزود تلاشی از سوی ایران صورت می‌گیرد برای اینکه نه تنها در میان شیعیان زیدی بلکه در میان اهل سنت هم نفوذ خود را افزایش دهد. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفت ایران به دنبال روابط بهتر با اروپا است. وی افزود پیشنهادش به اروپا این است که فرصت روابط بهتر با ایران را از دست ندهد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی روز دوشنبه در حاشیه برگزاری همایش ملی ایران و سازمان همکاری اقتصادی اکو اولویت ایران را توسعه روابط با همسایگان اعلام کرد. و خبر آخر این که طارق الهاشمی، معاون رئیس جمهوری عراق، از آنچه مردم درستکار خواند خواست از وی در برابر اتهام‌های تروریستی حمایت کنند. آقای الهاشمی در یک سخنرانی تلویزیونی که از شبکه اقلیم کردستان عراق پخش شد، اتهام‌های دولت نوری المالکی را رد کرد و آنها را ساختگی و سیاسی خواند.
تازه ترین خبرها بود. با شاهین بشیری، یک روز دیگه داره آغاز میشه، پس با هم سه شنبه رو آغاز می‌کنیم. هر کجای ایران که به سر میبرید، مهمترین اتفاقی که شاید در روز ما کنترلش میکنیم، دوست داریم در موردش بدونیم، اینه که هوای محل زندگیمون چجوریه، چرا که این هوا بستگی داره به اینکه ما برنامه ریزی کنیم برامون، حتی در نوع پوششمون. امروز بنابر گزارشی که سازمان هواشناسی جمهوری اسلامی ایران داده، در برخی مناطق جنوب شرق، شرق ایران، طی دو روز آینده و در دامنه‌های جنوبی البرز در روز سه‌شنبه یعنی امروز، گاهی وزش شدید باد همراه با گرد و خاک رخ میده. از سوی دیگه در مناطقی از جنوب غرب، غرب و جنوب ایران هم پدیده گرد و خاک وجود داره که به تدریج از غلظت غبار در این مناطق کاسته میشه. همچنین تا روز سه‌شنبه یعنی امروز، دریای عمان و به خصوص خلیج فارس مواج گزارش شده. بر اساس این گزارش، در روز سه‌شنبه آسمان تهران صاف، در شهرهای شرقی افزایش ابر، در پاره‌ای نقاط غبار صبحگاهی پیش بینی شده که حداقل و حداکثر دما در این روز به منهای 3 درجه و بالای 5 درجه میرسه. اما مدیر کل پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران با تأکید بر اینکه حداقل دمای 24 استان کشور در روز سه‌شنبه به زیر صفر میرسه، گفته که در این حال نقشه های دمایابی نشون میده استان اردبیل با حداقل دمای 11 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین و هرمزگان با حداقل دمای 18 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین استان های ایران در روز سه‌شنبه هستند. امیدوارم اگر که دمای هوا هم پایین میاد، دمای محیط زندگی شما، خانواده شما انقدر بالا باشه و به هم انرژی مثبت بدید و ضمناً ما رو هم فراموش نکنید و به ما هم انرژی مثبت بدید. اما یک خبر جالب هم بود، اون رو هم بگم سری و بریم وارد صبحانه با خبر امروز بشیم. و اون خبر این بود که مدیر مرکز توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی ایران با اعلام تدوین بسته آموزش جنسی از دیدگاه اسلام اظهار امیدواری کرده که این بسته بتونه در بهبود روابط جنسی همسران مؤثر واقع بشه. این مقام مسئول همچنین گفته که از فعالیت البته متوجه نشدم منظورش از 4000 سمن در حوزه پیشگیری چیه، ولی گفته که این افراد یعنی بیش از 4000 سمن در حوزه پیشگیری و فعالیت‌های اجتماع محور با سازمان بهزیستی همکاری دارند و اقداماتی که این سمن‌ها به گفته این مقام مسئول انجام دادن تا سال‌ها هم توسط نهادهای دولتی قابل انجام نیست. این هم خبری بود که به هر حال دیدم که جالبه که با شما در میون بگذاریم در صبح سه‌شنبه. هفت و 11 دقیقه صبح، برسیم به گزارش هایی که در این بخش براتون در نظر گرفتیم. خبرگزاری ها گزارش میدن که همزمان با تشدید عملیات نظامی دولت سوریه علیه مخالفان بشار اسد، دو فروند از کشتی های نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران در یک بندر سوری پهلو گرفتند و جمهوری اسلامی ایران گفته که هدفش آموزش افراد نیروی دریایی سوریه است. در همین ارتباط گزارش نادر صدیقی همکار ما از واشنگتن رو بشنوید.
اسوشیتد پرس می نویسد نیروهای زرهی ارتش سوریه با همراهی نیروهای زمینی، افراد پلیس، شبه نظامیان و ماموران امنیتی با محاصره دو شهر حما و حمص و قطع سیستم مخابراتی ارتباط آنها را با جهان خارج قطع کرده اند و به بمباران بی امان ادامه می دهند. بحران سوریه که اکنون نزدیک به یک سال چند هزار قربانی به جای گذاشته، موجب رانده شدن این کشور از جرگه کشورهای عربی و انزوای گسترده شده است. اسوشیتد پرس می نویسد کشورهای باختری و به ویژه دولتهای عربی در حوزه خلیج فارس خواهان کنارگیری خانواده اسد از قدرت و پایان دادن به بحران مرگبار سوریه شدند. در مقابل روسیه، چین و جمهوری اسلامی به کمک رژیم بشار اسد برخواستند. روز دوشنبه روزنامه خلق، ارگان حزب کمونیست چین، در صفحه نخست خود نوشت اگر کشورهای باختری به پشتیبانی از مخالفان دولت سوریه همچنان ادامه دهند، سرانجام یک جنگ داخلی گسترده شعله ور خواهد شد که مهار آن غیر ممکن خواهد بود و ممکن است به دخالت نظامی خارجی منجر شود. در طرف مقابل کشورهای عربی و در رأس آنها عربستان سعودی میگویند در برابر کشتارهای بی‌محابای رژیم اسد چاره جز مسلح کردن مخالفان برای دفاع از خود وجود ندارد. دولت‌های باختری به مسلح کردن مخالفان حکومت اسد در سوریه روی خوش نشان ندادند، ولی برخی از قانونگذاران آمریکایی و اروپایی به پشتیبانی از چنین اقدامی برخواستند. از جمله سناتور جان مک‌کین از اعضای ارشد سنای آمریکا که اینک در کابل به سر می‌برد، در این زمینه گفت راه‌هایی برای مسلح کردن مخالفان رژیم سوریه بدون دخالت آمریکا وجود دارد. سناتور مک‌کین افزود ایرانی‌ها و روس‌ها بشار اسد را مسلح می‌کنند و مردمی که سلاخی می‌شوند سزاوار داشتن توانایی برای دفاع هستند. از همین رو نباید با مسلح شدن نیروهای مخالف اسد مخالفت ورزید. و اما همزمان با اوج گرفتن بحران سوریه، دو فروند از کشتی‌های نیروی دریایی ایران از روز شنبه در بندر مدیترانه‌ای طرطوس سوریه لنگر انداختند. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که مأموریت این کشتی‌ها آموزش افراد نیروی دریایی سوریه است، ولی اسوشیتد پرس در گزارش جداگانه‌ای نوشته است که در حالی که حکومت شیعه ایران در شرایط تقابل با ایالات متحده، اتحادیه اروپا و اسرائیل به سر می‌برد، استقرار این دو ناو در آب‌های سوریه هر چند هم کوتاه مدت احتمالاً به نگرانی‌های غرب از تبدیل شدن بحران داخلی سوریه به یک درگیری منطقه‌ای می‌افزاید. دن مریدور، معاون نخست وزیر اسرائیل، روز دوشنبه گفت جمهوری اسلامی سرمایه‌گذاری سنگینی برای حفظ رژیم بشار اسد کرده و از آن با ارسال اسلحه و راهنمایی و آموزش و فرستادن مربیان پشتیبانی می‌کند.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید. اما فکر میکنید که دشمن ایالات متحده آمریکا از نگاه نظرسنجی ها کی میتونه باشه؟ تصور شما چیه؟ شما چه پاسخی دارید؟ یک نظرسنجی سالانه رو مؤسسه معتبر گالوب انجام داده و جمهوری اسلامی ایران همچنان به عنوان دشمن شماره یک ایالات متحده آمریکا بنابر این نظرسنجی ارزیابی شده. در همین ارتباط گزارشی رو بشنوید که بکتاش خمسه‌پور تهیه کرده. شما هم میتونید به ما بگید که تا چه اندازه با این گزارش موافقید.
نتایج نظرسنجی سالانه مؤسسه گالوب حاکی است بار دیگر بیشترین شمار پرسش شوندگان در ایالات متحده ایران را بزرگترین دشمن آمریکا دانستند. بنابر نظرسنجی گالوب اینک 32% از آمریکاییان ایران را عمده ترین دشمن ایالات متحده شناسایی می کنند. در نظرسنجی سال 2011 گالوب 25% از نظردهندگان آمریکایی ایران را دشمن شماره یک آمریکا دانسته بودند. از سال 2006 به این سو که مؤسسه گالوب به استثناء سالهای 2009 و 2010 5 نظرسنجی سالانه در این خصوص انجام داده، ایران پیوسته در صدر جدول گالوب به عنوان بزرگترین دشمن ایالات متحده ارزیابی شده است. در نظرسنجی سال 2008 گالوب 25%، سال 2007 26% و سال 2006 31% از پرسش شوندگان آمریکایی ایران را بزرگترین دشمن ایالات متحده دانسته بودند. این در حالی است که در اولین نظرسنجی گالوب در این زمینه که در سال 2001 انجام شد 8% از پرسش شوندگان آمریکایی و در دومین آن که در سال 2005 صورت گرفت 14% ایران را عمده ترین دشمن ایالات متحده دانسته بودند. در دو نظرسنجی اول گالوب در این خصوص در سال 2001 ابتدا عراق با 38% و چین با 14% و در دومین نظرسنجی در سال 2005 عراق و کره شمالی به اتفاق با 22% در صدر جدول گالوب به عنوان بزرگترین دشمنان ایالات متحده ارزیابی شده بودند. در نظرسنجی سال 2012 گالوب پس از ایران چین با 23%، کره شمالی با 10%، افغانستان با 7%، عراق با 5%، روسیه و پاکستان با 2%، خود ایالات متحده، ژاپن و عربستان سعودی با 1% در رتبه های بعدی قرار گرفتند. 3% نیز غیر از اینها را عمده ترین دشمن دانستند، 1% هیچ یک را بزرگترین دشمن ندانستند، در حالی که 11% نظری نداشتند. از 32% که در نظرسنجی گالوب ایران را بزرگترین دشمن ایالات متحده دانستند، 37% جمهوری خواه، 30% دموکرات و 31% مستقل معرفی شدند. نتایج این نظرسنجی مؤسسه گالوب بر اساس یک نمونه برداری از نظرات بیش از 1000 فرد بزرگسال در سراسر ایالات متحده طی مصاحبات تلفنی درهم و اتفاقی در روزهای دوم تا پنجم فوریه، 13 تا 16 بهمن ماه حاصل شده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آمار بنیادی اقتصاد کلان ایران از جمله نرخ رشد همچنان در حالی از ابهامه. گفتگوی اقتصادی امروز ما با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، به همین مسئله اختصاص داره. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
صبح بخیر آقای زرقامی، سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، نرخ رشد اقتصادی ایران همچنان موضوعیه که در محافل سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران محل مناقشه است. اصولا نرخ رشد به چه معناییه و منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران این شاخص رو در چه سطحی ارزیابی میکنن؟
نرخ رشد به زبان خیلی ساده مهمترین شاخص اقتصادی هست برای اندازه‌گیری مقدار کالاها و خدماتی که طی مدت یک سال در یک کشور معین تولید شده. ایران رو در نظر بگیریم، اگر ارزش واقعی کالاها و خدمات تولید شده در کشور در سال 1390 نسبت به سال 1389 3% بیشتر شده باشه، رشد اقتصادی کشور 3% ارزیابی میشه. رشد اقتصادی میتونه منفی هم باشه، مثل ایران در دهه اول بعد از انقلاب اسلامی و یا وضعیت فعلی یونان که تولید ناخالص داخلیش در سال 2011 احتمالاً حدود 7% سقوط میکنه. نرخ رشد از 2-3 سال پیش به این طرف در ایران به یک کلاف سردرگم بدل شده و هر کدوم از مدیران ارشد جمهوری اسلامی در مورد اون آماری رو ارائه میده. محمود احمدی نژاد تیر ماه گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور رو در سال 1389 بالای 10% ارزیابی کرد، ولی به تازگی موقع تقدیم لایحه بودجه 1391 به مجلس 1 درجه از گفته خودش پایین تر اومد و گفت نرخ رشد اقتصادی کشور در سال گذشته خورشیدی 7.3% بوده. با این حال شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی و محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی این شاخص رو در سطوحی پایین تر از رئیس جمهوری ارزیابی میکنند و در مجموع همه اینها هم اغراق میکنند و وضعیت آشفته‌ای رو در زمینه این شاخص بسیار مهم به وجود آوردند.
اصولا چه نهادی در جمهوری اسلامی ایران آقای خاوند مسئول انتشار آمار اقتصادیه و اگر چنین نهادی وجود داره چرا در مورد حساس ترین شاخصهای اقتصادی ایران این همه اختلاف وجود داره؟
تا پایان سال 89 انتشار آمار اقتصادی از جمله در زمینه رشد بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی بوده. مسئله در اینجاست که بانک مرکزی از سال 1387 به این طرف نرخ رشد اقتصادی ایران رو اعلام نکرده و نرخی هم که از طرف آقای بهمنی اعلام شده در اسناد رسمی بانک مرکزی دیده نمیشه. مرکز آمار هم در این زمینه اقدامی نکرده تا به حال.
منابع بین‌المللی درباره نرخ رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران چه نظری دارن آقای خاوند؟
مهمترین سازمان بین‌المللی که به طور منظم آمار مربوط به نرخ رشد رو در مناطق و کشورهای مختلف اعلام میکنه صندوق بین‌المللی پول هست، که البته آمار اون رو هم باید با احتیاط تلقی بکنیم. صندوق نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سالهای 2008، 2009 و 2010 میلادی به ترتیب 0.6، 3.5 و 3.2% ارزیابی میکنه که در مقایسه با آمار انتشار یافته از طرف مقامات جمهوری اسلامی در سطحی است بسیار پایین تر. در سال 2011 این شاخص در ایران با برآورد صندوق 2.5% تخمین زده شده و در این مورد هم میبینیم که آمار این نهاد بین‌المللی با اون چیزی که از طرف مدیران ارشد جمهوری اسلامی برآورد شده تفاوت زیادی داره. در مجموع ایران یکی از معدود کشورهای دنیا هست که در مورد شاخصهای اقتصاد کلانش این همه اختلاف نظر وجود داره.
آقای خاوند سپاسگزارم.
متشکرم از شما آقای زرقومی.
همراه با شهرام رفیع‌زاده هستیم تا مروری داشته باشیم بر عناوین مهم روزنامه‌های امروز صبح چاپ پایتخت. شهرام سلام بهت می‌کنم، صبح بخیر.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
شهرام، تعدادی از روزنامه‌های امروز صبح واکنش‌ها به اظهارات دو وزیر درباره اجرای قریب الوقوع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رو منعکس کردند.
امروز روزنامه جمهوری اسلامی نوشته که یک روز پس از اون که شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد اعلام کرد که به زودی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به اجرا گذاشته خواهد شد، آقای مهدی غضنفری وزیر صنعت معدن و تجارت اعلام کرده که بنزین، گاز، گازوئیل، نفت کوره و آب در مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها گران‌تر خواهد شد. البته ایشون گفته که این گرانی تنها برای عموم مردم هست و برای صنعتگران و تولید کنندگان ممکن هست که تعدیل بکنه دولت افزایش قیمت‌ها رو. روزنامه جهان صنعت یادداشتی به همین منظور در صفحه 1 خودش منتشر کرده و از مقام‌های دولتی پرسیده که با توجه به اینکه در مرحله اول هدفمندی یارانه‌ها نرخ تورم بسیار افزایش پیدا کرده، آیا برای مرحله دوم فکری کردن که نرخ تورم رو کنترل بکنن یا نه؟ مردم همچنان بی‌دفاع در برابر نرخ تورم و رشد روزافزون اون باقی خواهند بود. روزنامه تهران امروز هم اعتراض به افزایش یارانه قبل از انتخابات مجلس رو مورد توجه قرار داده و از قول آقای غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نوشته که دولت در حال انجام یک اقدام تبلیغاتی هست و قصد داره که یارانهای نقدی مردم رو شاید تا حدود 65 هزار تومان افزایش بده تا اونها در انتخابات به کاندیداهای مورد نظر دولت رأی بدن و گرانی رو بعد از عید و در ابتدای سال فروردین اعمال خواهد کرد.
اما روزنامه مردم سالاری اظهارات رئیس سازمان بازرسی کل کشور رو منتشر کرده که خواهان انتشار متن کامل کیفرخواست پرونده موسوم به اختلاس 3000 میلیارد تومانی شده.
روزنامه مردم سالاری گزارش داده که آقای مصطفی پور محمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور وابسته به قوه قضاییه گفته که باید متن کامل کیفرخواست پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی منتشر بشه تا مردم باور بکنن که جمهوری اسلامی قصد داره با فساد اداری و فساد مالی برخورد بکنه. همزمان روزنامه ابتکار یادداشتی منتشر کرده و در این یادداشت که تیتر کیف‌های سیاه همچنان رد و بدل می‌شوند رو داره، تأکید کرده که ظهور سلاطین رشوه معلول فسادپذیری نظام اداری و اقتصادی دولت هست و علاوه بر این روزنامه ابتکار نوشته که قبح سازمانی اجتماعی و اخلاقی پدیده رشوه در ایران کم رنگ شده و همین عامل منجر به این شده که فساد اقتصادی در ادارات مختلف، سازمان‌های مختلف و حتی در سطوح عالی مدیریت دولتی در کشور رواج پیدا بکنه.
روزنامه جهان صنعت از قطع دوباره دسترسی کاربران اینترنتی به سرویس‌های ایمیل خبر داده.
روزنامه جهان صنعت گزارش داده که پس از اون که دسترسی کاربران ایرانی به سرویس‌های ایمیل حدود 10 روز رد شده بود و به دنبال اون یکی دو روز اخیر بار دیگر این امکان برای کاربران ایرانی فراهم شد که بتونن به سرویس‌های ایمیل دسترسی پیدا بکنن، از شامگاه یکشنبه بار دیگر این دسترسی قطع شده و این روزنامه گفته که هیچ کنوم از مقام‌های مسئول حاضر نیستن درباره قطعی دسترسی کاربران ایرانی به ایمیل توضیح ارائه بکنن و احتمالاً این قضیه به ابعاد امنیتی مربوط میشه که برخی از نهادها میخوان که در مواقع به خصوصی مردم ایران به سرویس های ایمیل دسترسی نداشته باشن.
خب بعد از شنیدن خبرهایی که از روزنامه ها برگرفته بود، شهرام رفیع‌زاده، اجازه بدید بریم یک موسیقی بشنویم. بعضی اوقات بد نیست آدم اون غم غربت خودش رو به هر حال در هر شرایطی که هست زنده کنه. یک ترانه ای از مهستی، زندگیت مهستی، براتون انتخاب کردم از آخرین آلبومش از خدا خواسته که میدونم خیلی دوست دارید. اسمش هست شاید، با ترانه ای از ترانه سرای خوبی که در ایران هست، بامداد جویباری و آهنگ شادمهر عقیلی. گوش بدیم، برمیگردیم.
مراقب گردون اطلسی باش، یه وقتایی منتظر کسی باش، کسی که چشماش یه کمی روشنه، شاید یه قدیم شبیه منه.
یه وقتایی دور شدنم قشنگه، واقعا یه وقتایی دور شدن باعث میشه که آدم ارزش اون چیزهایی رو که داشته بهتر بدونه و بیشتر درک کنه. ترانه قشنگی بود از بامداد جویباری با آهنگ شادمهر عقیلی و صدای جاودانه خواننده دلها مهستی. امیدواریم که به هر حال اینها همیشه با ما هستن، نیازی نداره که آدم بگه روحشون شاد، چون همیشه فکر میکنم که با ما هستن و در ما زنده هستند و صداشون بخشی از خاطرات ماست و بخشی از نمیدونم چی بگم، چون انقدر دادم.
آره واقعا انقدر ترانه زیباست که دادم کلمه کم میاره.
خیلی ترانه قشنگی بود. آره. خیلی قشنگ بود. به هر حال اجازه بدید که یک بار دیگه سراغی از خبرها بگیریم. ضمناً یک دوستی اسمس زده بود، این نشون میده که، یعنی اسمساتون رو من این بخش حتما میخونم، گفته بود که من گفتم سمن نمیدونم چیه، توی اون خبر نوشته بود سمن، گفته که سمن همون NGO هست، یعنی سازمان‌های غیر دولتی که گویا جدیداً بهشون میگن سمن در ایران.
بله خلاصش کردن دیگه.
بله دیگه.
بله.
تازه ترین خبرها رو از شما بشنویم.
بله سرخطشون رو در واقع. با سلام مجدد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران به دنبال روابط بهتر با اروپا است. چین و ترکیه ایران را در دور زدن تحریم‌ها کمک می‌کنند. اتحادیه اروپا از آمادگیش در کاهش واردات نفت از ایران خبر داد. سفیر آمریکا میگوید فعالیت‌های ایران در یمن افزایش یافته است. دو ناو ایرانی در سواحل سوریه پهلو گرفتند. معاون رئیس جمهوری عراق اتهامات دولت نوری المالکی را ساختگی و سیاسی خواند. گذرنامه محمد رهبر روزنامه نگار ساکن مالزی از سوی سفارت جمهوری اسلامی توقیف شد. رئیس ستاد انتخابات اعلام کرد 33 نماینده فعلی مجلس رد صلاحیت شدند. بیش از 150 کارگر در اعتراض به عدم دریافت یک سال حقوق در خرم‌آباد تجمع کردند. هیئت بلند پایه‌ای از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وارد تهران شد. دسترسی به سرویس‌های ایمیل یاهو و جیمیل بار دیگر در ایران مسدود شد. وزیر صنعت ایران می‌گوید قیمت بنزین، گاز و آب در مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش خواهد یافت. و مهسا امرآبادی روزنامه نگار به یک سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم شد.
سپاس از شاهین بشیری که خلاصه ای از تازه ترین خبرها رو برای ما خوند. در کنار خبرهای سیاسی و اجتماعی بد نیست که کمی هم از خبرهای ورزشی بشنویم. با همکارمون فریبرز غریب. پیش از اون من یک بار دیگه شماره رو بگم که شما فراموش نکنید، چرا که اسمس های شما خونده میشه، پس با ما در تماس مستقیم باشید. 2042-06-03-87-41-50. اما فریبرز غریب، خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش.
رئیس فدراسیون فوتبال ایران در گفتگو با سایت خبر آنلاین اعلام کرد در سفر دو روزه‌ای که به سوئیس داشته با سپ بلاتر رئیس فیفا در مورد نحوه دریافت دلارهای متعلق به ایران به توافق رسیده. فیفا به دلیل تحریم‌های بانکی موفق نشده طلب فدراسیون ایران را برای این کشور ارسال کند. به گفته علی کفاشیان بخشی از این پول از طریق فرد مورد اعتماد فدراسیون فوتبال به ایران میرسد، یعنی این فرد دلار را از فیفا گرفته و به جایش در تهران ریال به فدراسیون پرداخت خواهد کرد. رئیس فدراسیون فوتبال ایران همچنین گفته که بخش دیگری از این مبلغ هم توسط فیفا بابت طلب کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پرداخت خواهد شد. تیم بسکتبال ذوب‌آهن ایران در دیدار برگشت مرحله پلی‌آف باشگاه‌های غرب آسیا عصر دیروز در اصفهان تیم المتحد لبنان را 82 بر 78 شکست داد و با توجه به پیروزی در بازی رفت راهی مرحله نیمه پایانی شد. فرزاد کوهیان سرمربی تیم بسکتبال ذوب‌آهن در مورد این پیروزی می‌گوید:
تیم لبنان حالا با تغییر مربی هم که داده بود اومده بود واقعا اینجا برای اینکه بازی را ببره. ما بازی که شاید تو لبنان هم کردیم به این سختی نبود، واقعا چیزی نداشتن دیگه از دست.
تیم بسکتبال ذوب‌آهن در دور نیمه پایانی با برنده دیدار مهرام ایران و آرامکس اردن مسابقه خواهد داد. به گزارش سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا، تیم استقلال ایران رکورددار تماشاگران مرحله حذفی لیگ قهرمانان این قاره شد. بنابر این گزارش در 5 دیدار برگزار شده در مرحله پلی آف 107227 تماشاگر حضور داشتند که از این میان بازی استقلال با الاتفاق عربستان در ورزشگاه آزادی تهران با 61120 نفر رکورددار حضور تماشاگران در این مرحله شد. از شهر رشت خبر میرسد که بازیکنان تیم فوتبال داماش گیلان به دلیل مشکلات مالی دست به اعتصاب زدند. مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال داماش در گفتگو با خبرگزاری مهر در این باره گفت: بازیکنان تیم داماش به دلیل حل نشدن مشکلات مالی روز دوشنبه در تمرینات شرکت نکردند. و تیم فوتبال سپاهان اصفهان دیدار تدارکاتیش با تیم پارتیزان بلگراد را به دلیل اسرائیلی بودن سرمربی این تیم لغو کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، تیم سپاهان پنجشنبه هفته جاری برای برپایی یک اردوی چند روزه به ترکیه می رود و قرار بود روز جمعه در اولین دیدار دستگرمی با پارتیزان بلگراد بازی کند. سرمربیگری پارتیزان را ابراهام گرانت اسرائیلی بر عهده دارد. فریدورز غریب، رادیو فردا.
همراه با فرج سرکوهی هستیم تا نگاهی داشته باشیم به چند رویداد فرهنگی امروز صبح. آقای سرکوهی سلام میکنم بهتون، صبحتون بخیر.
صبح شما آقای زرگامی بخیر، به شما سلام میکنم. برای شنوندگان عزیز امروز بسیار خوبی را آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، از دیروز یک نمایش روی صحنه رفته به اسم سیدرو ماک که فکر میکنم بد نیست که با همین نمایش گفتگوی امروزمون رو آغاز کنیم.
این نمایش سیدرو ماک کارگردانش هست آقای محمود رضا رحیمی و این گروه تئاتر نیوشا این نمایش رو اجرا میکنه در کارگاه نمایش در مجموعه تئاتر شهر. این نمایش ترکیبی هست از نمایش‌های تراژیک و نمایش‌های کمیک. همچنین مقدار زیادی در این نمایش بدای پردازی میشه در حرکت هنرپیشه‌ها بر روی صحنه و حرکت بدن به نسبت به هم دیگه. خود نمایشنامه بر اساس دو تا متن اروپایی ساخته شده. یکی آندروماک هست که یک نمایش بسیار معروفی است اثر ژان باتیست راسین که یکی از بزرگترین چهره‌های نئوکلاسیسیسم اروپا هستش و یکی هم السی نوشته پیر کورنی. این در 30 جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اجرا شد در بخش مهمان یک بار و در بخش بین‌الملل و با استقبال هم روبرو شد.
اما نمایش مقبره سنگی که قرار بود این هفته به روی صحنه بره، کارگردان نمایش اعلام کرده که در اعتراض به سانسور نمایشش از اجرای اون صرف نظر می‌خواد بکنه.
نمایش مقبره سنگی یک اثری از ولادیمیر گواریوف، یک نویسنده مشهور روسی هست که بیشتر کارهای علمی تخیلی میکنه. نمایش درباره انفجار در یک نیروگاه اتمی هست و خطراتی که میتونه به بار بیاره. این نمایش رو خانم منیژه محمدی کارگردانی کرده و قرار بود در تالار قشقایی اجرای عمومی بشه. خانم محمدی اعلام کرده که از اجرای نمایش صرف نظر میکنه، برای که اونقدر این نمایش رو تغییر داده اداره سانسور که اصلا قابل اجرا نیست. مثلا خود مقبره سنگی داستانش در یک نیروگاه اتمی رخ میده. وزارت ارشاد اینو تبدیل کرده به یک کارخانه کود شیمیایی. بعد قرار بوده که نمایش خطرات نشت رادیواکتیو رو که یک چیزی که از نیروگاه اتمی هست نشون بده. حالا نمایش خطرات گازهایی که از کارخانه تولید کود شیمیایی بیرون میاد رو نشون میده. خانم محمدی گفته که جملش اینه که به خاطر سانسورهای بسیار و اینکه مرکز برنامه نمایش به تعهداتش پابند نبوده، من از اجرای عمومی نمایش صرف نظر میکنم. ایشون گفتن که 5 بار این نمایش بازبینی شده، 17 نفر یعنی 17 بررس نمایش رو دیدن و مرتب تغییر دادن. این یک دلیل بود که خانم محمدی گفت من نمایش اجرا نمیکنم. دلیل دومم اعلام کرده که قرار بود به ما 90 میلیون تومان بدن ولی فقط 30 میلیون تومان دادن و به این دو دلیل من حاضر نیستم که دیگه این نمایش رو اجرا کنم.
و سرانجام هم یک سری بزنیم به نمایشگاهی که با عنوان جذابش قرار روز جمعه افتتاح بشه، ذهن گالیله.
این چهارمین نمایشگاه انفرادی آقای محسن عزیزی در گالری ماه مهر روز جمعه افتتاح خواهد شد. آثاری که در این نمایشگاه ارائه میشه آثار مینیمالیستی هستند، به خصوص آن بخش از روال مینیمالیسم که بر پدیدارشناسی متکی هستند. هنرمند سعی میکنه که طوری کمپوزیسیون بده و موضوعات رو انتخاب بکنه که تفسیرهای متافیزیکی و تفسیرهای فراتر از اثر نشه به اثر تحمیل کرد، یعنی عینیت رو برسونه به نهایت. این نمایشگاه تا 16 اسفند ادامه داره.
آقای سرکوهی سپاسگزارم.
منم از شما ممنونم. تا برنامه بعدی.
نوبت میرسه به تازه های موسیقی ایران و جهان همراه با علی ناظمی. علی سلام، صحبت بخیر.
سلام محمد، صحبت بخیر. همچنان هم صدات گرفته است ولی امیدوارم که بهتر شده باشی. همچنین سلام و صحبت بخیر میگم به همه شنوندگان صبحانه با خبر.
جشنواره موسیقی فجر به پایان رسید و خب خیلی از خبرهای موسیقی رو تحت شعاع خودش قرار داده بود، از جمله آلبوم‌های جدید. این مدت ما سراغی نگرفتیم بالاخره ببینیم که تو بازار آلبوم جدیدی منتشر شده یا نه.
آلبوم‌های جدیدی هم تو این هفته منتشر شده بودن که امیدوارم که فرصت داشته باشیم مفصل راجعشون صحبت کنیم. اما چشمگیرترین آلبومی که منتشر شده بود آلبومی به نام تنها بود که حسین علی شاپور توش خونده. این آلبوم آلبومی که در آواز ابو عطا و دشتی خونده شده.
یک لحظه و یک ساعت دست در سال می دارم، زیرا که توی کارم، زیرا که توی بارم. یک لحظه و یک ساعت دست دست رو نمیدارم، زیرا که توی کارم، زیرا که توی بارم.
اما معمولا ما در مورد اجراهای داخل ایران بیشتر حرف میزنیم توی این قسمت از برنامه. بعد نیز یه نگاهی هم داشته باشیم به بعضی از اجراهای متفاوتی که خارج از ایران برگزار میشه، از جمله اجرایی که قرار امروز پویا محمودی توی لندن داشته باشه.
امروز در دانشگاه برونل در غرب لندن این اجرا برگزار میشه. پویا محمودی یکی از نوازندگان گیتار و آهنگسازاییه که تو زمینه تلفیق موسیقی ایرانی، موسیقی نواحی ایران با سبک‌های مختلف موسیقی غربی جز پیشگامان به شمار میاد و تجربه خیلی خوبی داشته. اون عضو گروه بارات بوده که آلبومشون در داخل ایران و بیرون از ایران با استقبال روبرو شده بود و بعداً هم خودش آلبوم مهر خودش رو به تنهایی بیرون داده بود و کسی چون بیلی کوبام، نوازنده مشهور سازهای ضربی و یکی از پیشگامان موسیقی تلفیقی جاز، او رو همراهی کرده بود.
مگه با تو چه بدم که تو با من ستمت که می جهیز تا دلم داد نصیب مقامت که تو زمینیم بارون تو بهاری.
و باز هم از امروز توی لندن یکی از بزرگترین رویدادهای موسیقی جهان اتفاق میفته.
اگه جایزه گرمی مطرح‌ترین جایزه موسیقی محسوب میشه و اون رو با اسکار مقایسه میکنن، جایزه بریت میتونه دومین جایزه صنعت موسیقی باشه و میشه با جایزه بفتا دومین معتبرترین جایزه صنعت فیلم مقایسه بشه. و امروز جوایز اعطا میشه، گروه‌های مختلفی مثل کولدپلی اجرا میکنن و همونجوری که انتظار داریم ادل خواننده بریتانیایی که 6 جایزه گرمی رو به خودش اختصاص داده در بیشترین بخش نامزد جایزه است. ما از ادل خیلی صحبت کردیم، اما از کسی که میتونیم صحبت کنیم آنا کالبیه، دختری که از لندن مطرح شده، 29 ساله است و اون نامزد جایزه بهترین هنرمند تازه وارد. میتونیم یکی از آهنگهای آنا کالبی گوش بدیم.
Devil that's calling as I come undone. The sky is getting dark now, darker than the fear that's gonna pull us apart. My beating is the sound of love, the sound of love.
و سرانجام برسیم به آهنگ انتخابی تو برای امروز.
آهنگ انتخابی رو میخوام طبق معمول سه‌شنبه از تازه هایی که در بازار موسیقی منتشر میشن انتخاب کنم. گروه کذبیان، گروهی که یکی از گروه های آلترناتیوه که در این چند سال مطرح بوده، آهنگ تازه رو به بازار دادن. توی مجموعه آهنگایی که منتشر شده به نظر من آهنگی که میتونه قابل توجه باشه اسمش هست بوسه خداحافظی و ما به این آهنگ گوش بدیم.
From the start, we met with a goodbye kiss. I broke my wrist. It all kicked off. I had no choice. You said that you didn't mind, 'cause love's hard to find. La 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 la. Maybe
خب اجازه بدید که بعد از شنیدن این موسیقی بریم یک گفتگو رو بشنویم، اما پیش از این که بریم سراغ این گفتگو اجازه بدید چند تا از اسمس های شما رو من بخونم و پس از اون بریم گفتگو رو با هم بشنویم. تعداد زیادی اسمس دریافت کردم، ازتون سپاسگزارم. هنوز هم شما میتونید به ما اسمس بزنید. شنونده عزیزی به اسم فرهاد از ارومیه سلام کرده و گفته که برنامه ما رو دوست داره و همچنین سلام کرده به کردها در کردستان. این از اسمس فرهاد عزیز. شنونده دیگه ای گفته درود، کارتون درسته، دم همتون گرم. برای بچه های رادیو فردا داوود از کرج لطف کرده این اسمس رو فرستاده. سیمای عزیز گفته که بابا دمت گرم آقای زرقامی، آرزو به دل نموندم، دیروز برای اولین بار اسمس منو خوندی، آخه هر دفعه فقط اسممو میگفتی. و شنونده دیگه‌ای به اسم مهران از بندرعباس گفته دیروز تونستم شماره شما رو بنویسم چون شمرده گفتید. این رو باید تشکر کنیم از شاهین، چون شاهین شمرده گفت. منم از این به بعد تلاش دارم میکنم که حتما شمرده شمرده بگم که شما بتونیم بنویسیم. و این خه از سیرجان گفته امروز سالگرد ازدواج منه، دوست دارم آهنگ سوسن کارد سلاخ رو تقدیم کنم به همسرم که الان 6 ماه با من قهر کرده. خب البته میتونی که همین آهنگی که از خانم مستی پخش کردیم رو تقدیم کنی که اتفاقا معنی خیلی خوبی داره و امیدوارم که قهر تو کارتون نباشه و با هم آشتی کنید. اجازه بدید که بریم یک گفتگو بشنویم، برمیگردیم بقیه اسمس های شما رو میخونیم. در این بخش از برنامه همونطوری که گفتم با یک گروه موسیقی عارفانه قراره که شهرام میریان شما رو آشنا کنه.
Oh, شیفتگی به فرهنگ و ادبیات عرفانی ایران، محمد اقبال نوازنده و آهنگساز ساکن اتریش را بر آن داشت تا رشته تخصصی خود یعنی مهندسی ساختمان را کنار بگذارد و وارد دنیای موسیقی عارفانه شود. برای رسیدن به این مقصود گروه موسیقی اهورا را در اتریش بنیان نهاد، گروهی که ضمن شرکت در برنامه‌های نیکوکارانه و جشنواره‌ها دست به برپایی کنسرت هم می‌زند. گروه اهورا تا کنون 8 آلبوم موسیقی انتشار داده که در آنها سروده‌های شاعران و عارفان بزرگ ایران، مولانا، خیام، عطار و بابا طاهر جاری است. محمد اقبال خواننده و نوازنده چند ساز و آهنگساز گروه اهورا معتقد است آهنگ‌ها نه ساخته او بلکه سازنده اصلیشان شاعران و عارفان ایرانند.
آهنگی که من می‌سازم نمی‌شه گفت که آهنگسازی است، اینا الهام همش. هر شعری که از مولانا می‌خونم شب می‌شینیم با هم ساز می‌زنیم، بلافاصله یک آهنگ میاد، احساس می‌کنم مولانا با همین آهنگ مثلا این اشعار خونده و چرخیده. این کاملا فعل بدای انجام میشه و همینجور از باطن یک اتفاقاتی میفته که ملودی ها و این آهنگ ها میاد. بعدیده من هر شعری از مولانا و حافظ رو بخونه توش ملودی هستش، توش آهنگ هست، همه چی هست. البته باید گفت که این آهنگ ها ولو ما نیست، ولی این ها هست.
محمد اقبال فرزند زنده‌یاد حسین اقبال از ناشران سرشناس ایران است و در ادامه گفتگو با ما یادآور می‌شود که انواع و اقسام سازهایی را که می‌نوازد بدون استاد و بگونه‌ای خودآموز فرا گرفته و اینکه چرا نام اهورا را برای گروه موسیقی خود برگزیده، آقای اقبال اینطور به ما می‌گوید:
نام اهورا از خداوند آتش و روشنایی گرفته شده و در جمع اگه نگاه کنیم میبینیم که اهورا بازگوی روشنایی و پاکیست و به همین دلیل چون با کار ما و هدف ما هم مسیر بودن، این بود که این اسم رو ما انتخاب کردیم.
در گروه موسیقی عارفانه اهورا علاوه بر محمد اقبال همسر اتریشی و دخترش چند هنرمند اتریشی و هندی هم همکاری دارند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب تا اینجا صبحانه با خبر چطور بوده؟ امیدوارم که لذت برده باشید و حسابی بهتون انرژی داده باشه که بتونید یک سه شنبه خیلی خوب رو برای خودتون بسازید. سلام، صبحتون بخیر. این رو فرانک از کرمانشاه گفته. ما هم سلام میکنیم به همه کرمانشاهی های مهربونی که صبحانه با خبر رو دارن گوش میدن. غلام نبی حبیب زاده از دبی سلام کرده به رحمان و نظر فرکی. ایوب خورشیدی گفته چاکر تیم آقای زرقومی، واقعا خسته نباشی. از خان میرزا روستای دهنو باغ بهزاد گفته میخواستم سلام گرم منو به نامزدم برسونین، بهش بگین دیوونه وار دوستش دارم و هیچ وقت از خاطرم فراموش نمیشی. سلام، کاشکی همیشه خودت برنامه رو اجرا میکردی محمد، دوستت داریم. لیدا و مریم از مالزی، از همینجا سلام میکنیم به همه دانشجوها، بویشه لیدا، مریم و البته همیشه آرش هم با اینها بود، اون هم اسمس میفرستاد که امروز نیست، ولی سلام به همه تون و همه دانشجوهای خوبی که در مالزی دارن تحصیل میکنن. سلام محمد عزیز، چند بار اسمس دادم که با استاد شجریان مصاحبه کنید ولی شما این کار رو نکردید. عبدالله از ترکمن صحرا، حتما این رو هم در برنامه ها میگذاریم که با محمد رضا شجریان خواننده خوب ایران هم گفتگویی داشته باشیم. شنونده دیگه‌ای به اسم میرزا حسن از کویت گفته درود بر کلیه کارکنان رادیو فردا، خصوصا صبحانه با خبر، روزهای سه‌شنبه که کلیه پیام‌های هموطنان رو میخونن. با توجه به وجود صدها شبکه‌های تصویری ما ترجیح میدیم که مخاطب رادیو فردا باشیم و خداوند شما رو برای ما ایرانیان حفظ کنه و روز به روز به موفقیت شما بیفزاید. کلیه برنامه‌های شما دلنشین است و بر دل می‌نشیند. و مهران از بندرعباس گفته که صبحانه با خبر شما را با پارازیت به سختی میشنویم اما دوست داریم. ما هم شما رو دوست داریم. اجازه بدید که یک گزارش دیگه هم مهمونتون کنیم. پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که با تولید باریکه‌هایی از گوشت برگرفته از بن یاخته‌ها یا سلول‌های بنیادی در آزمایشگاه، اولین همبرگر آزمایشگاهی یا مصنوعی جهان رو به زودی به سر سفره‌ها خواهند برد. توصیه نمی‌کنیم البته سر صبح همبرگر بخورید، ولی گزارش علیرضا طاهری رو بشنوید.
تولید انبوه گوشت گاو، خوک، جوجه و بره در آزمایشگاه نیاز و تقاضا برای این فراورده را که در عرض 40 سال آینده میزان آن 2 برابر امروز خواهد شد، یک سر برآورده خواهد کرد و تا حد چشمگیری از آسیب‌های کشاورزی به محیط زیست نیز خواهد کاست. دیلی تلگراف، روزنامه چاپ انگلستان، پاییز گذشته خبر داد که پروفسور مارک پوست، استاد دانشگاه ماستریخت هلند، با بهره گرفتن از سرومی برگرفته از جنین اسب موفق شده است باریکه یا شرحی از ماهیچه تولید شده از بنیاخته های خوک را در آزمایشگاه کشت کند. همین پروفسور پوست روز یکشنبه در دیدار سالانه آکادمی توسعه علم در ونکوور کانادا اعلام کرد تیم او موفق شده است همین روند را با بهره‌گیری از یاخته های گاو و سروم گوساله و انجام رساند و به تولید نخستین همبرگر مصنوعی یک گام نزدیکتر شود. هرچند تا رسیدن به مرحله تولید بیفتک آزمایشگاهی به مدت زمان بیشتری نیاز هست. در همین سخنرانی پروفسور پوست وعده داد که در پاییز آینده اسناد مستدل مفهومی را عرضه خواهد کرد که نشان می‌دهد با یاری بنیاخته ها می توان فراورده ای ساخت که حس شود گوشت است و شبیه گوشت باشد و تا ای بسا مزه گوشت هم بدهد. پروفسور پوست می گوید بشر به گله های معدودی از گاو، خوک، بره و جوجه به عنوان گله های ویژه برداشت بنیاخته نیاز خواهد داشت و با همین گله های معدود نیاز بشر به گوشت تأمین خواهد شد. برای تولید یک همبرگر کامل به 3000 باریکه یه بافت ماهیچه نیاز هست که درازای هر کدام 3 سانتی متر و پهنای هر کدام 1.5 سانتی متر با قطر 0.5 میلیمتر خواهد بود و تولید آن 6 هفته به درازا خواهد کشید. این گوشت را سرانجام با 200 باریکه یه بافت چربی تولید شده به همان صورت چرخ می کنند و بفرمایید همبرگر آماده زغال آتشین است. البته تا آن زمان 10 سالی باید صبر کرد به شرط آنکه بودجه تحقیقات در این زمینه تأمین باشد. مکدونالد هنوز در این باره نظری ابراز نکرده است.
خب اینم از گزارش علیرضا طاهری. البته گزارشش بکنم هوس انگیز بود و آدم رو حسابی وسوسه میکرد که اول صبح بره همبرگر بخوره، اونم از مکدونالد. اتفاقا من سالهاست ترجیح میدم که مکدونالد نخورم، اما اجازه بدید که بریم سراغ اسمس های شما از مکدونالد و KFC و این فست فود های زنجیره‌ای بگذاریم. یکی از شنونده ها گفته که دشت های این شنونده خودش رو محمد عظیمی از افغانستان شهر قوریان محل چهارباغ معرفی کرده، روز خوشی، و برای من یک شعر بلند نوشته. دستش درد نکنه. از همینجا به همه افغانهای عزیز هم سلام میکنیم در هر کجایی که دارن صدای ما رو میشنون و همه فارسی زبونها. شنونده دیگری گفته باران میبارد به حرمت کدام من نمیدانم، من همینقدر میدانم باران صدای پای اجازه.